ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی شنبه 7 اسفند 95 برابر با 25 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از کیوان حسینی.
سلام بر شما. به گفته مقام‌های نظامی عراقی، به رغم مقاومت جدی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش، پیشروی نیروهای عراقی در غرب موصل در روز شنبه ادامه داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، ژنرال عبدالوهاب السعدی از فرماندهان نیروی ویژه ارتش عراق گفت که پیشروی به دلیل خودروهای بمبگذاری شده، تکتیراندازهای داعش و همچنین پهپادهای حامل بمب به کندی انجام می‌شود. به گفته این فرمانده نظامی، او انتظار دارد که بعد از تصرف مناطق حساس در جنوب غربی موصل، سرعت پیشروی بیشتر شود، چرا که بعد از آن راه انتقال کمک به شورشیان داعش قطع خواهد شد. موصل مهمترین شهر عراقی است که کنترل آن از دست دولت مرکزی عراق خارج شده بود و توسط داعش اداره می شد. نصر الحریری، رئیس هیئت اعزامی مخالفان سوری در مذاکرات ژنو، اعلام کرد که مخالفان با ایده ایجاد یک منطقه امن در سوریه موافقند. ایجاد منطقه امن از جمله ایده‌های مورد حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای الحریری ابراز امیدواری کرد مخالفان سوری که طرفدار سرنگونی بشار اسد هستند، به اندازه گروه خلافت اسلامی یا داعش برای رئیس جمهوری آمریکا اهمیت یابند. وی گفت مخالفان سوری دیدارهایی با فرستادگان دولت جدید آمریکا داشتند. آقای الحریری همچنین گفت که مخالفان در مسائل بسیاری از جمله لزوم مقابله با نفوذ ایران با دونالد ترامپ توافق نظر دارند. مخالفان که با نام ارتش آزاد سوریه در نبرد با بشار اسد هستند، از حمایت ترکیه و عربستان برخوردارند. به گفته منابع عراقی، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، در سفر روز شنبه‌اش به بغداد به دولت این کشور اعلام کرد که عربستان به زودی سفیر جدیدی معرفی می‌کند. تامر السبحان، سفیر قبلی عربستان در بغداد، در پی اظهار نظر انتقادی علیه نقش ایران در عراق، با مخالفت‌های وزارت خارجه عراق روبرو شد و ای در نهایت از بغداد فرا خوانده شد. سفر آقای الجبیر به بغداد نخستین سفر وزیر خارجه عربستان به این کشور در 14 سال گذشته است. وی در این سفر با ابراهیم جعفری، همتای عراقیش، و حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، دیدار کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه مینامید به ایران هشدار داد. آقای پنس روز جمعه در همایش سالانه ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه گفت: ما در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران و تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن منطقه قاطعانه خواهیم ایستاد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت: به آیت‌الله‌های تهران هشدار داده‌ایم که نگاهی به تقویم بیندازند و ببینند که رئیس جمهوری جدیدی در کاخ سفید مستقر شده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حدود 2 هفته پیش و با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفته بود: مردم پاسخ این حرف‌ها را در 22 بهمن ماه خواهند داد و نشان می‌دهند ملت ایران چه موضعی در برابر تهدید می‌گیرد. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد استفساریه مجلس درباره رد صلاحیت نامزدها پس از انتخابات بار دیگر در این شورا رد شده است. استفساریه مجلس درباره یکی از تبصره‌های ماده 52 قانون انتخابات، نخستین بار پس از رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب اصفهان، در انتخابات 10 دوره مجلس مطرح شد، اما شورای نگهبان آن را 2 بار به مجلس بازگرداند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از کیوان حسینی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پایین‌تر از حد مجاز در توافق هسته‌ای است.
قاعدتاً برای محافلی در امریکا که دنبال اینن که به نحوی بچه‌مو به هم بزنن یا خیلی سختگیری بکنن، در واقع به اونها یک اسلحه‌ای نمیده.
شورای نگهبان برای سومین بار مصوبه مجلس درباره رد صلاحیت‌ها پس از انتخابات را رد کرد.
شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 99 قانون اساسی میدونه که در اون بر اساس این اصل و تفسیرهای بعدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی تفسیر شده.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگویند شواهد کافی مبنی بر تهدید تروریستی از جانب 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین وجود ندارد. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بعد از رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس، استفساریه‌ای درباره یکی از تبصره‌های قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید که اختیارات شورای نگهبان درباره رد صلاحیت‌ها را تنها تا پیش از برگزاری انتخابات می‌دانست. اما سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت این شورا بار دیگر استفساریه مجلس درباره یک تبصره انتخاباتی را دارای ایراد دانسته و آن را رد کرده. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان رو پرسیدم که می‌شنویم.
بعد از ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان، تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استفساریه تعدادی از تبصره‌های ماده 52 قانون انتخابات مجلس را ارائه کرده بودند که بر اساس این طرح شورای نگهبان بعد از تایید مهلت تایید صلاحیت نامزدها و برگزاری انتخابات نمیتونست نامزدی را رد صلاحیت بکنه و از سوی دیگه بعد از تایید صحت انتخابات یک حوزه انتخابی هم نمیتونست آرای یک نامزد را باطل بکنه. که این طرح دو بخش داشت که بخش مربوط به رد صلاحیت نامزدها در مجلس ابتدا تصویب شد، اما در 20 شهریور شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح رد شده. بند دوم این مصوبه مجلس که مربوط به تایید صحت انتخابات میشد، از سوی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون‌ها ارسال شده بود که بعد از رفع ابهام کمیسیون‌ها اون بخش هم در جلسه علنی مجلس در روز 10 بهمن ماه تصویب شد.
آقای مهرابی، چرا برای سومین بار این استفساریه رد شد از توی شورای نگهبان؟
در واقع شورای نگهبان اون بخش از مصوبه مجلس که مربوط به ممنوعیت رد صلاحیت نامزد بعد از برگزاری انتخابات میشد رو دو بار رد کرده بود و الان بخش سوم رد این مصوبه در واقع مربوط به اون بخشی میشه که مربوط به تایید صحت حوزه انتخابیه و به همین دلیل هستش که اعلام میشه سه بار این طرح رد شده.
استناد شورای نگهبان برای رد این طرح چیه؟
شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 99 قانون اساسی میدونه که در اون بر اساس این اصل و تفسیرهای بعدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی تفسیر شده و شورای نگهبان عملا محدود کردن بحث تایید صلاحیت نامزدها و همچنین تایید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه و زماندار کردن این موضوع رو برخلاف اختیارات خودش میدونه و از سوی دیگه شورای نگهبان معتقده که میتونه صحت یک حوزه انتخابیه رو به طور کلی تایید بکنه، اما صحت آرای برخی از نامزدها این حوزه را تایید نکنه و آرای اونها را ابطال بکنه و شورای نگهبان محدود به قائل به محدودیت‌هایی که نمایندگان مجلس در این طرح تایید کرده بودن نیست.
حالا با رد این طرح سوی شورای نگهبان چه سرنوشتی ممکنه پیدا بکنه؟
وای مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده بودند که این طرح با توجه به اینکه نمایندگان دو بار اون را تایید کردن باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره و در واقع اصرار نمایندگان بر نظر خودشون تلقی میشه، اما ممکنه که چون این طرح دو بخش داشته در هیئت رئیسه مجلس این موضوع اختلاف باشه که آیا دوباره برای اصرار بر نظر مجلس رأی گیری بشه یا نه، و در نهایت اگر مجلس به نظر خودش اصرار بکنه این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام میره. البته با گذشت زمان زیادی از این طرح و مشمول مرور زمان شدن و همینطور تغییراتی که در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شانس کمی رو داره که بتونه در مجمع تشخیص تصویب بشه.
گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان آماده است که میشنوید.
ریاض
ریاست جمهوری هم در ایران یک مسئله خاصی شده واقعا. رئیس جمهور یعنی نماد فرهنگ و شعور و درک و سیاست یک جامعه. یه نفری که سابقه دزدی داره خودش رو کاندیدای رئیس جمهوری کرده، میگه من طارقم، سردار اسلام. طارق که قطاع طریق نبوده که، دزد که نبوده که. شما را آقا جون به دادگاه احضار کردن به خاطر دزدی، حالا با فشارهایی که آوردن رها شدی، دیگه اینقدر باید واقعا در دیزی بازه خیلی گربه کجا رفته؟ حالا میخوای رئیس جمهور من بشی؟
آقای خامنه ای، شما جای ملت نشستین ببینین یه خانواده مستعزه پر جمعیت نونی گیدانی 1500 میخره با چه تورمی داره زندگی میکنه؟ هیچ میدونی بیکاری یعنی چی؟ پس نگویید مردم فردا جواب ترامپ را خواهم داد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در جدیدترین گزارش خودش اعلام کرد که میزان ذخایر اورانیوم و آب سنگین ایران در حال حاضر کمتر از حد مجازی است که در توافق هسته‌ای تعیین شده. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ها کیست؟ ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده. این نخستین گزارش آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکاست که برای اعضای شورای حکام هم ارسال شده است. از جمله مواردی که در این گزارش آمده، موضوع ذخایر اورانیوم ایران است که به گفته آژانس در حال حاضر نصف سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، گزارش آژانس را قابل اعتماد می‌داند.
آژانس متخصصایی داره در محل که مستقیماً نظارت دارن. یه موضوعاتی که اندکی پا در هوا بودن، خیلی روشن نبودن. مثلا تهمانده‌های اورانیوم غنی شده در دستگاه‌هایی که باشون کار انجام میگیره، یکی این موضوع که مطرح شده، یکی دیگه این که ذخیره آب سنگین ایران هم بالاتر از 130 تنیه که مجاز داشته باشه، و موضوع دیگه هم که اشاره شده این که ساخت و ساز راکتور آب سنگین عراق فعلا متوقفه. خب اینا همه موضوعاتی هستند که برای این دلالت دارن که دولت ایران به تعهداتش به برجام تا کنون پایبند بوده و انجام داده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 ماه پیش در گزارش خود اعلام کرده بود که ذخایر آب سنگین ایران از سقف تعیین شده در برجام کمی فراتر رفته، اما حالا میگوید ایران از آن زمان ذخایر خود را کاهش داده و به رقم 124 تن رسانده است. با این حال رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، میگوید این گزارش فاقد جزئیات است.
گزارش آژانس یکی از مثبت‌ترین گزارش‌هایی است که به صورت فصلی بعد از توافق سال گذشته آژانس و ایران منتشر شده. البته خلاصه‌تر از گزارش‌های قبلی است، ولی در تمام بندهایی که آقای آمانو به شورای حکام گزارش داده، نمره ایران رو 20 داده. در 2 مورد ایران حتی نمره 21 گرفته، یعنی در وضعیتی که باید حداکثر ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده 3.5% در حد 300 کیلوگرم باقی بمونه، ایران مطابق گزارش آقای آمانو 202 کیلوگرم داره و در مورد ذخیره آب سنگین که به جای 130 تن در حدود 124 تن گزارش شده که ایران ذخیره آب سنگینش
است. اما با وجود مهر تایید آژانس بر پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام، دولت آمریکا همچنان از منتقدان جدی توافق هسته است. و رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، چند روز پیش از تصمیم دولت آمریکا برای بازبینی کامل این توافق خبر داده بود. رضا تقی‌زاده مخالفت آمریکا با برجام را دارای جنبه سیاسی می‌داند، نفنی.
در تمام موارد گزارش‌های تازه آقای آمانو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران از جزئیات حالا پرهیز کرده، و این ممکنه تنها ایرادی باشه که در مقایسه با گزارش‌های قبلی ممکنه مورد انتقاد کسانی قرار بگیره که تأیید فعالیت‌های اتمی ایران رو موکول به داشتن اطلاعات بیشتری می‌کنند. مخالفت آمریکا با توافق اتمی مخالفت سیاسی است، تقابل دو نگاه دولت کنونی آمریکا است با دولت قبلی آمریکا که کاملا موافق برجام بود. دلایل فنی اون بسیار اندکه، به خصوص گزارش اخیری که حالا آقای آمانو منتشر کرده عملاً دولت آمریکا رو در وضعیتی قرار میده که رد کردن برجام براش بسیار دشوار میشه.
با این حال دولت آمریکا هنوز واکنشی به گزارش اخیر آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته است. بهروز بیات میگوید گزارش اخیر آژانس جایی برای انتقادهای فنی باقی نمیگذارد.
قاعدتاً برای محافلی در امریکا که دنبال اینن که به نحوی برجامو به هم بزنن یا خیلی سختگیری بکنن، در واقع به اونها یک اسلحه‌ای نمیده. منتها خب دولت آقای ترامپ معلوم نیست که به تعهدات بین المللیش بخواد پابرجا باشه. از آنچه که نقل شده و از اون توافقی که صورت گرفته بین کمیسیون برجام و دولت ایران در مورد چگونگی پرداختن به تهمانده های تنی شده هسته‌ای، اون به نظر من میاد که جایی برای پرسش باقی نمیگذاره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از منتقدین جدی برجام است، بارها توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را بدترین توافق نامیده و از لغو آن سخن گفته است و با اینکه مقام‌های ایران می‌گویند برجام یک توافق چند جانبه است و آمریکا نمی‌تواند آن را لغو کند، سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در سوئد می‌گوید هر یک از امضا کنندگان توافق هسته‌ای به تنهایی می‌تواند این توافق فوق را کنار بگذارد.
هر کدوم از این 6 طرف بخوان برجام رو کنار بذارن به راحتی این کار میتونن بکنن و هیچ عواقب حقوقی هم نخواهد داشت. طرفای دیگه نمیتونن برن دادگاه یا جای دیگه تقاضای غرامت بکنن، بلکه یه تعهد سیاسی است این مسئله و اگر بخوان نقضش بکنن از نظر حقوقی هیچ مشکلی در نقضش نیست.
از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه اگر برجام نبود ایران شرایط سخت‌تری داشت، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا برجام را دارای دستاوردهای بسیاری دانسته، از جمله رفع مشکلات ایران در زمینه فروش نفت، حمل و نقل دریایی، همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اروپایی، واردات تجهیزات پزشکی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران، مواردی که برخی مقام‌های دولتی ایران هم بارها بر آن تاکید کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگویند شواهد کافی مبنی بر تهدید تروریستی از جانب 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین وجود ندارد.
کارشناسان وزارت امنیت داخلی آمریکا میگویند شواهد کافی مبنی بر اینکه شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین ممکن است برای آمریکا تهدید تروریستی باشند پیدا نکردند. اشاره این کارشناسان به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که شهروندان کشورهای ایران، عراق، سودان، سومالی، لیبی، سوریه و یمن را از ورود به خاک آمریکا منع می‌کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کارشناسان دفتر تسلیحات هوشمند وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکید کردند کشور محل تولد معیار مناسبی برای ارزیابی تهدید بالقوه تروریستی نیست. این کارشناسان افزودند از هنگام آغاز جنگ داخلی و بحران سوریه در سال 2011 تا کنون تعداد کمی از شهروندان آن 7 کشور حملات تروریستی انجام داده اند یا در فعالیت های تروریستی شرکت داشتند. در همین حال گیلیان کریستیانسن سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه بدون بحث در مورد صحت و سقم گزارش منتشر شده گفت این گزارش کامل نبوده و همه اطلاعات دستگاه‌های امنیتی آمریکا در آن منظور نشده است. دستور رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ایجاد موانعی برای جلوگیری از سفر شهروندان 7 کشور مسلمان اواخر ماه ژانویه توسط یک قاضی فدرال در واشنگتن لغو شد، ولی آقای ترامپ روز جمعه اعلام کرد فرمان جدیدی در همین زمینه به زودی صادر خواهد کرد. به گفته وی کسانی در دولت مشغول تدوین فرمانی هستند که بتواند با چالش‌های جدید مقابله کند. گزارش 3 صفحه‌ای وزارت امنیت داخلی آمریکا با به چالش کشیدن فرمان آقای ترامپ می‌گوید از میان 82 نفری که دولت آمریکا تشخیص داده در خاک آمریکا اقدام تروریستی انجام داده یا تحت تأثیر گروه‌های تروریستی خارجی واقع شده‌اند، فقط بیش از نیمی از آنها شهروندان متولد شده در آمریکا بودند. بقیه آنها متولد 26 کشور دیگر همچون پاکستان، سومالی، بنگلادش، کوبا، اتیوپی، عراق و ازبکستان بودند که در میان این کشورها فقط سومالی و عراق در ردیف آن 7 کشور مورد نظر فرمان آقای ترامپ قرار گرفته بودند. این گزارش می‌افزاید یک شهروند ایرانی، یک شهروند سودانی و یک شهروند یمنی هم درگیر پرونده‌های تروریستی بودند، ولی کسی از سوریه در فعالیت‌های تروریستی شرکت نداشته است. در این گزارش اشاره‌ای به هیچ شهروندی از لیبی نشده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید فعالیت گروه‌های تروریستی در ایران، لیبی، سومالی و سودان بر منطقه خودشان متمرکز است، اما در این حال گروه‌هایی در عراق، سوریه و یمن هستند که تهدیدهایی را متوجه آمریکا می‌کنند. 7 کشوری که فرمان دونالد ترامپ مانع ورود شهروندانشان به آمریکا بود، پیش از این در یک فرمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین هم در سال 2015 مورد توجه قرار گرفته بودند. به این ترتیب که سفر به بدون ویزا به آمریکا برای شهروندانی که به این کشورها رفته بودند محدود شده بود. کریستیانسن، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، در این حال گفت این 7 کشور به این دلیل در فرمان آقای ترامپ آمدند که نمی‌توانستند صلاحیت شهروندان خود برای سفر به آمریکا را تضمین یا با دولت آمریکا در این زمینه همکاری کنند. گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا بنا به خواست آقای ترامپ پس از آن تهیه شد که دادگاه استیناف حوزه 9 آمریکا حکم لغو فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده را تایید کرد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما در واکنش به سخنان روز پنجشنبه دونالد ترامپ در مورد امکان افزایش زرادخانه اتمی آمریکا و همچنین انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای با روسیه، قانونگذاران روس هشدار دادن این سیاست باعث مسابقه تسلیحاتی جدید و تعمیق تنش میان مسکو و واشنگتن خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
به گزارش اینترفاکس، در حالی که ماه گذشته بیش از 200,000 گزارش در رسانه‌های روسی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اختصاص یافت که تقریبا دو برابر گزارش‌ها پیرامون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود، طی ماه جاری لحن رسانه‌های روسی در خصوص ترامپ کاملا تغییر کرده و از کاهش امیدها نسبت به بهبود روابط مسکو و واشنگتن حکایت دارد. اما در یک دو روز گذشته سیاستمداران نزدیک به کرملین نیز به انتقاد از رئیس جمهور آمریکا پرداختند، به ویژه در پیان که دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با رویترز پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای با روسیه را همچون توافق هسته‌ای با ایران معامله بد و به ضرر آمریکا خواند و گفت:
مانند سایر معامله ها این توافق یک سویه است و امتیازهایی به روس ها می دهد که ما هیچگاه نباید برای آنها قائل می شدیم. فوق‌العاده است اگر این رویا که هیچ کشوری سلاح اتمی نداشته باشد به حقیقت بپیوندد. اما اگر قرار است کشورها تسلیحات اتمی داشته باشند، ما باید دست بالا را داشته باشیم.
بر اساس پیمان استارت نو که در آوریل سال 2010 در اوج بهبود روابط مسکو و واشنگتن به امضای باراک اوباما و دمیتر مدودف رؤسای جمهور وقت دو کشور رسید، طرفین متعهد شدند زرادخانه‌های هسته‌ای خود را به 1550 کلاهک هسته‌ای و 700 موشک بالیستیک مستقر کاهش دهند. دونالد ترامپ در حال از این پیمان انتقاد کرد که بنا به گزارش‌ها او همزمان با نخستین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مشاورانش متوسل شده بود تا برای وی جزئیات این پیمان را شرح دهند و در این حال این توافق را برای پوتین معامله بد توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین طی مصاحبه با رویترز روسیه را به نقض معاهده منع موشک‌های میان برد متهم کرد و افزود در صورتی که با رئیس جمهور روسیه دیدار کند این مسئله را حتما مطرح خواهد کرد. در واکنش ویکتور اوزر رئیس کمیته دفاع در سنای روسیه پیمان استارت نو را بنیان امنیت بین الملل دانست و کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنا در صفحه فیسبوک خود نوشت که اگر روسیه و آمریکا نتوانند درباره تمدید این پیمان به توافق برسند، جهان به اعماق دوران جنگ سرد باز خواهد گشت و مسابقات تسلیحاتی به بدترین نحو از سر گرفته خواهد شد. قانونگذاران دیگر روس حتی با الفاظ شدیدتر نیز از دونالد ترامپ انتقاد کرده اند. فرانس کلینسویچ عضو کمیته دفاع سنا او را به روی کرده غیر حرفه‌ای و جنجالی متهم کرد و افزود رئیس جمهور آمریکا باید بیشتر به صداهای عاقلانه‌تر در دولت خود گوش فرا دهد. همچنین الکسی پوشکوف عضو کمیته امور بین الملل در توییتر خود نوشت ترامپ باید ذهن خود را مشغول تلاش‌ها برای سرنگونی وی متمرکز کند و نه پیمان استارت. والری سالاوی تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین از اینکه سیاستش برای بهبود روابط با واشنگتن با موانع فراوان روبرو شده به شدت دلخور است.
نومیدی مسکو از ترامپ و سیاست واشنگتن از دو سه هفته پیش، به خصوص در پی تأکید بر ضرورت بازگرداندن کریمه به اوکراین و تلاش دولت آمریکا برای تفرقه اندازی بین روسیه و ایران نمایان شد. درک این موضوع رو به افزایش است که امیدها نسبت به بهبود روابط مسکو و واشنگتن در دوره ترامپ به شدت بزرگ نمایی شده. مشخصاً پذیرش این وضعیت به هیچ عنوان برای نخبگان سیاسی در روسیه خوشایند نیست.
انتقادهای متقابل آمریکا و روسیه در حال رو به افزایش نهاده که قوقا در واشنگتن در خصوص ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ و تیمش با دولت روسیه همچنان ادامه دارد، در حالی که نظرسنجی ها میگویند بیش از نیمی از مردم آمریکا خواستار تحقیقات بیشتر پیرامون این مسئله هستند. کاخ سفید اعلام کرد اتهام ارتباط با روسیه کاملا بی اساس است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین بخش این مجله گزارشی بشنوید از شهرام میریان درباره نمایش فیلم‌های سهراب شهید ثالث در موزه هنرهای معاصر تهران.
سهراب شهید ثالث 73 سال پیش در تهران زاده شد و پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد. 26 ساله بود که به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا به ساخت فیلم‌های کوتاه رو آورد و سپس دو فیلم ساختار شکن با نام‌های یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان ساخت. سهراب شهید ثالث 6 سالی در تهران ماندگار شد و در 32 سالگی به آلمان مهاجرت کرد و سال 54 به بعد 13 فیلم به زبان آلمانی ساخت. حال مسئولان سینمایی موزه هنرهای معاصر تهران 9 فیلم از این 13 فیلم سهراب شهید ثالث را برای نمایش برگزیدند. 4 فیلم دیگر شهید ثالث به دلایلی برای نمایش انتخاب نشده که یکی از آنها در غربت نام دارد و این فیلم به خاطر بازی پرویز صیاد در آن اجازه نمایش به دست نیاورد. اکران این 9 فیلم با همکاری سفارت آلمان در تهران و با زیرنویس فارسی این روزها در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران جریان دارد. امیر حسین سیادت مسئول سینمایی این موزه از سهراب شهید ثالث به عنوان یکی از کلیدی ترین چهره های سینمای ایران نام برده و رایزن فرهنگی سفارت آلمان در تهران هم آثار شهید ثالث را بخشی از تاریخ هنری ایران و آلمان دانسته. حال از زبان آران جاویدانی منتقد فیلم و پژوهشگر سینما در هلند بشنویم که او چه شناختی از شهید ثالث به دست می‌دهد.
شهید ثالث فقط 2 فیلم در ایران می‌سازد، یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان. فیلم‌های شهید ثالث عمدتاً به مستند پهلو می‌زند، بازیگر شناخته شده نداره، هیچ چیزی از اون قالب سینمایی که در ایران رایج بود رو نداره. این در حقیقت پشت کردن شهید ثالث هم به سینمای اون دورانه و اینکه برای خودش سبک می‌سازه. در حقیقت وقتی ما فیلم یک اتفاق ساده رو یا طبیعت بیجان رو میبینیم، با اینکه این دوتا در جای دور افتاده در ایران هستن، ولی این شخصیت ها همه جای دنیا میتونه باشه. یعنی شخصیت اون پسر بچه فقیر شخصیت بدون مکانه در حقیقت، و همون پیرمرد که زندگی ملال‌آوری داره میتونه همه جای دنیا باشه. در پایان فیلماش میبینین همون روزمرگیه و هیچ چیزی عوض نمیشه. این خصیصه است که شهید ثالث رو از بقیه سینماگرای پیشرو هم نسل خودش جدا میکنه.
نمایش 9 فیلم سهراب شهید ثالث که از 2 اسفند ماه جاری در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شده تا چهارشنبه این هفته ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. تمکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن در وبسایت رادیو فردا مبنی بر اینکه مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر ایران از احتمال وجود 1,200,000 بیمار نادر در کشور خبر دادن که تنها 50,000 نفر از مبتلایان به این بیماری ها از خدمات رایگان برخوردارند. شما متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاه ها و نظراتتون هم میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112. من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.